اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سطمن باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اولین برنامه شبانگاهی ما که تقدیم حضورتان می شود صدای سخن عشق می باشد. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه راوی حفادی شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از برنامه ضربان تقدیم و حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه از تهران تا کابل می توانند این برنامه را بعد از پادکست شننده باشند. ایرانگشت برنامه است که علاقمندان به خودش داره، این عزیزان می توانند بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل این برنامه را شننده باشند. آخرین برنامه شبانگاهی ما هم داستان‌های تمثیلی است که تقدیم علاقمندان به داستان و نمایش می شود. تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه اوقات و ساعت خوب و خوشی برای امشبتان از خداوند متعال خواستاریم. بر لحظه پخش برنامه صدای سخن عشق رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان شننده می گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و برنامه این هفته را آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که در آن به معرفی لسان الغیب حافظ شیرازی از شاعران قرن 8 هجری می‌پردازیم. کلیاتی در مورد زندگی این شاعر، پادشاهانی که در دوره حافظ فرمان روایی می کردند، شرایط حاکم بر جامعه‌ای که حافظ در آن زندگی می کرد، شاعرانی که حافظ از آنها الگو برداری کرده و افرادی که تحت تأثیر حافظ و آثارش قرار گرفتند، از سرفصل‌هایی بود که در برنامه‌های گذشته به آنها پرداختیم. در برنامه این هفته با ادامه مبحث قسمت گذشته، یعنی معرفی افرادی که از حافظ تأثیر پذیرفتند، خواهیم پرداخت. با ما تا پایان همراه باشید. آندر ژید، گوته، نیچه و ویکتور هوگو از کسانی بودند که به عنوان افراد تأثیرپذیر از حافظ به شما معرفی کردیم. اما آیا حافظ صرفاً شاعر مؤثر بر غرب بوده است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم حافظ نه تنها در غرب بلکه در شرق نیز تأثیرگذار بوده است و شاعران بسیاری در شرق از اشعار و آثار حافظ الهام گرفتند. یکی از این شاعران نوایی است. امیر علی شیر نوایی یکی از شاعران مشهور مشرق زمین است که تحت تأثیر حافظ بودند. محاکمت اللغتین از شناخته شده ترین کتاب های این شاعر است که به زبان فارسی نوشته است. او شاعر، منتقد اجتماعی، مترجم، تذکره نویس، عارف، سیاستمدار و بانی مراکز خیریه در خراسان و ماورالنهر بود. نوایی اشعار بسیاری به دو زبان فارسی و ترکی جغتایی دارد. تخلص او در اشعار ترکی نوایی و در اشعار فارسی فانی یا فنایی است. این شاعر به حافظ، سعدی، عطار، امیر خسرو دهلوی و جامی علاقمند بوده است. اما در این میان بیشترین تأثیر را از حافظ پذیرفته است. امیر علی شیر نوایی شیفته خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی بوده و در مکتب عرفانی و ادبی او سیر می کرده است. از این رو بیشتر غزلیات او به تتبع و استقبال از غزلیات حافظ بوده است و گفته می شود این شاعر 500 شعر خود را به تقلید از شعر حافظ سروده است. همراهان عزیز، اکنون به سراغ تاجیکستان می رویم و بر اساس گفته های یک دانشمند تاجیک به میزان تاثیرگذاری حافظ بر شاعران و ادیبان تاجیک پی می بریم. دکتر عبدالله جان غفاروف دانشمند تاجیک معتقد است عصمت بخارایی، اسیری خوجندی و عبدالرحمن مشفقی بخارایی همه تحت تأثیر حافظ بودند و حتی چهار پایه‌گذار ادبیات جدید تاجیک از علامه صدرالدین عینی تا جوانترین شاعران امروز تاجیک همه در غزل حافظ را استاد بر حق خود می‌دانند. مناسب است بدانیم که حافظ جایگاه بسیار برجسته در میان مردم تاجیکستان دارد، به نحوی که تاجیکی ها همواره نام حافظ را با عزت و اکرام به زبان می آورند و قبل از خواندن دیوان او بسم الله می گویند.
باشم پیچگیر. شاه ترکان فارغ است از حال ما کرستمه،
مشهد است رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید. آهنگ تاجیکی بسیار زیبایی تقدیم شما شد با شعری از حافظ شیرازی. از شما دعوت میکنم در ادامه با ما همراه باشید در برنامه این هفته درباره تأثیر حافظ بر شاعران و ادیبان شرقی میپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، دایره تأثیرگذاری حافظ بر شعرا و ادیبان شرقی محدود به یک یا دو کشور نیست، بلکه شاعران بسیاری در مشرق زمین از حافظ تأثیر پذیرفتند و حتی شاعران و ادیبان شبه قاره نیز از این شاعر بزرگ ایرانی بی تأثیر نبودند. به عنوان مثال غالب و اقبال دو شاعر شبه قاره هند هستند که تابع شیوه بیان و شعر سرایی حافظ بودند. میرزا اسدالله بیگ خان، مشهور به میرزا غالب یا غالب دهلوی، از شاعران و نویسندگان پارسی گوی و اردو نویس سده 13 هجری در شبه قاره هند بود. ادب و فلسفه و عرفان موضوعات بیشتر نوشته های غالب را تشکیل می دهند. گفته می شود غالب دهلوی در سرودن اشعار عرفانی خود از حافظ تأثیر پذیرفته است. با وجود فاصله زمانی 500 ساله میان حافظ و غالب و تفاوت سرزمین و فرهنگ میان این دو شاعر، کلام و اثرگذاری حافظ بر غالب دهلوی و اشعارش مشهود است. اقبال لاهوری شاعر، سیاستمدار، نویسنده و متفکری بود که به دلیل تلاش‌های تأثیرگذار خود در راستای هدایت مسلمانان هند به سمت تشکیل کشور مسلمان و مستقل شناخته می‌شود. آرزو و تکاپویی که در نهایت به تأسیس کشور پاکستان انجامید. کتاب‌های جاوید نامه، دیوان اقبال لاهوری و پیام مشرق از جمله مهمترین آثار این ادیب است. اقبال لاهوری به فرهنگ و ادب فارسی علاقمند بود و بسیاری او را ایرانی ترین غیر ایرانی و فردوسی برون مرز می نامیدند. از میان شاعران و سخنوران پارسی، اقبال به مولانا علاقه بسیاری داشت. صاحب نظران معتقدند که اقبال از حافظ نیز تأثیر پذیرفته است. جالب است بدانید که اقبال در دوران جوانی با اندیشه های حافظ مخالف بوده، اما در میان شاعران شبه قاره هند بیشترین اثرپذیری را از حافظ داشته است. بر اساس پژوهش های انجام شده در حوزه شعر و ادبیات، اثرپذیری شعر اقبال از حافظ به شیوه های گوناگونی همچون اثرپذیری واژگانی، تصویری و ساختاری بوده است. علاوه بر این دو شاعر، شاعران مشهور دیگر هندی مانند ناصرعلی، میرافضل ثابت و واقف لاهوری نیز از علاقمندان به حافظ بودند. آنها شیوه و سبک شعر سرایی حافظ را الگوی خود قرار دادند. به عنوان مثال ناصرعلی غزلی دارد که تحت تأثیر حافظ گفته و وزن، قافیه و ردیف شعری حافظ را تقلید کرده و در آغاز شعر خود بخشی از شعر حافظ یعنی الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها را به کار برده است. Thank you. دوستان و علاقمندان به شعر و ادبیات، همونطور که شنیدید حافظ شاعری تأثیرگذار بر بسیاری از ادیبان جهان بوده است. تأثیرگذاری حافظ بر شاعران و ادیبان پس از خود در نقاط مختلف جهان از هندوستان و پاکستان گرفته تا آلمان و فرانسه و آمریکا مشهود است. تأثیرگذاری حافظ بر شاعران و ادیبان جهان حوزه زبان عربی را نیز در بر گرفته است و مطابق پژوهش‌های انجام شده در حوزه زبان عربی پس از خیام حافظ بیشترین اثرگذاری را داشته است. ابراهیم امین شورابی، طه حسین، محمد فراتی، صلاح ساوی و محمد علی شمس الدین از کسانی هستند که در این زمینه دست به نگارش آثاری زدند. اثرگذاری حافظ در قلمرو ادبیات ترکی عثمانی و ویژه در سروده‌های شاعران صده‌های نهم و دهم هجری نیز دارای اهمیت است. خوب است بدانیم که دیوان حافظ در قلمرو عثمانی خوانده می‌شده، مرجعی برای یادگیری زبان فارسی بوده و نیز در فن شعر و علم زیبایی شناسی تدریس می‌شده است. اثرگذاری حافظ در ادبیات عثمانی چنان بوده که برای بررسی شعر شاعران کلاسیک ترک مقایسهشان با حافظ الزامی بود. بله عزیزان، حافظ چنین تأثیرات شگرفی را بر ادیبان جهان داشته است. این تأثیرات فقط به شاعران و ادیبان محدود نشده، بلکه حافظ تأثیرگذاری عمیقی بر مردم و ادبیات جهان نیز داشته است. دوستان عزیز، با توجه به اینکه کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه این هفته صدای سخن عشق، صحبت درباره تأثیرپذیری شاعران و ادیبان از حافظ را در همینجا به پایان میبریم و میریم سراغ آخرین بخش از برنامه که تقدیم غزلی از حافظ است. بشنوید.
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز با، چرا تفقدی نکنن توتی شکر خارا. غرور حسنت اجازت مگر نداده ای گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ما سیما را. چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، بیاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را.
خب خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق. انشاءالله در برنامه آینده زندگی حافظ را از منظر راز ماندگاری و محبوبیتش بررسی خواهیم کرد. با ما در برنامه هفته آینده همراه باشید. تا آن زمان خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. نوبت رسید به پخش برنامه ضربان. تقدیم شما شننده‌های عزیز می‌گردم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید است جانتان جور باشد، صحتتان سالم، در خدمتتان هستیم تا با شما راجع به صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم راجع به یکی از مشکلات خاص و پرخطر دستگاه و جهاز هاضمه یا گوارش با شما صحبت بکنیم که ممکنه بعضی از افراد این مشکلات و بیماری ها را داشته باشه یا ای که مطلع باشن، خبر باشن از ای که افراد دیگی اینه میتونه یک مشکل داشتن که ممکن است مشکلات خاصی در معده و روده وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه منجر به خونریزی شوه. ما امروز میخواییم راجع به خونریزی های جهاز هاضمه یا سیستم گوارشی انسان با شما صحبت بکنیم که چی دلایل و عوامل باعث میشه که انسان از طریق گوارش خود یعنی سیستم هاضمیش دچار خونریزی شود، مبتلای به خونریزی شود، که خونریزی ها میتونه از قسمت فوقانی و بالا باشه و همینطور از قسمت تحتانی و قسمت های روده و پایینی گوارش و هاضمه ما باشه. علت ها و عوامل می خواهیم مورد بحث قرار بدیم. علائم و نشانه های خاص و غیر مشخص خونریزی ها را مورد گفتگو قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری را می خواهیم با دکتر معالج محترم جناب آقای مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش و هاضمه، مورد گفتگو و صحبت قرار بدیم. امید است این بحث ها را با ما همراه باشین و با توجه به خطر خونریزی های گوارشی اینا را انشاءالله با ما دنبال بکنین که مراقبت های لازمه در زندگی برای وقایه و پیشگیری از بروز و مصاب شدن به همچون یک مشکل مد نظر قرار بدیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب حق ازلی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس از لطف شما که محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه میخواییم در مورد اهمیت خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه برای ما صحبت کنین که گفته میشه اکثرا هم قابل کنترل است، اما برای خود بیماران و اطرافیانشان بسیار وحشتناک است، ترسناک است و تشویش و نگرانی های بسیار جدی را به وجود میاره. اگر لطف کنین در مورد شیوع و همینطور پیامدهای اینمی مریضی که اگر به خوبی کنترل نشوه و تشخیص داده نشوه با موقع برای شنوندگان عزیز ما توضیحات را بفرمایید.
همونطور که حضرت عالی فرمودید، یکی از مهمترین علائم بیماری های گوارشی و سلامت خونریزی های دستگاه گوارش هست که به علت اهمیت از نظر مرگ و بیر و همچنین میزان عوارضی که این علامت در صورت عدم تشخیص درست و عدم درمان درستش میتونه داشته باشه، به خاطر همین حائز اهمیت هست که به موقع تشخیص داده بشه، به موقع درمان بشه تا سیر به اصطلاح کشنده یا در بعضی از موارد عوارض قابل توجهی رو نداشته باشه.
بله،
خونریزی های دستگاه گوارش به صورت کلی میتونن از بیماری های دستگاه گوارش به صورت مستقیم یا در اثر عوارض بیماری های اعضای دیگه ایجاد بشن یا در اثر مصرف مواد یا داروهایی که برای درمان اعضای دیگه بدن استفاده میشه دستگاه گوارش آسیب ببینه و دچار خونریزی بشه، رگ‌ها در دستگاه گوارش آسیب ببینن، خون وارد دستگاه گوارش بشه که در صورت عدم کنترل مناسب و درمان مناسب که غالبشون به صورت طبی انجام میشه میتونه به پیشاگهی نامناسبی رو داشته باشه، ولی اگر به موقع تشخیص داده بشه که تشخیص اون به آگاهی بیمار از علائمش بستگی قابل توجهی داره، میتونه با یک درمان طبی کوتاه مدت غالبا با به صورت سر پایی یا با بستری های کوتاه فرد به زندگی عادیش برگرده و بتونه سلامت خودش رو پیدا بکنه.
یعنی دکتر صاحب، ما یک علامت و مشکل مهم داریم در جهاز هاضمه و گوارش به صورت خونریزی که اگر به خوبی بررسی نشده و تشخیص و معالجه مناسب نشوه میتونه کشنده باشه و باعث مرگ یک نفر شوه. خب دکتر صاحب، عارضه و مشکل خونریزی های جهاز هاضمه و گوارش در چه گروه های زیادتر دیده میشه؟ چه گروه های در معرض خطر بیشتر و جدیتر هستند؟
خونریزی دستگاه گوارش میتونه از یک نوزادی که تازه به دنیا اومده تا به اصطلاح افراد مسن اتفاق بیفته، بسته به شرایط، بیماری های زمینه‌ای و بیماری های دستگاه گوارش، خونریزی گوارشی میتونه رخ بده. ولی هرچه سن افزایش پیدا میکنه به علت وجود بیماری های همراه در فردی که دچار خونریزی گوارشی میشه، اهمیتش و میزان آسیبش میتونه افزایش پیدا بکنه و به خاطر همین در افرادی که چند بیماری مثل بیماری های قلبی عروقی، بیماری دیابت، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، بیماری های مغز و اعصاب دارن که تغییر جریان خون میتونه به اونها آسیب بزنه، اهمیت بسیار بیشتری رو پیدا میکنه و لازم هست که سریعا مداخلات پزشکی آغاز بشه که ضمن کنترل خونریزی گوارشی سایر اعضای بدن آسیب نبینند.
بله، بسیار تشکر. راجع به اقسام و انواع خونریزی های هاضمه و گوارش که قسمت بالا و فوقانی هست یا قسمت تحتانی و پایین هست، در این قسمت هم اگر لطف کنین توضیح بتین و همینطور راجع به علائم و نشانه های هر قسمی از این خونریزی های قسمت بالایی و قسمت های تحتانی و پایین اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
همونطور که فرمودید، از نظر تقسیم بندی خونریزی های دستگاه گوارش یا در قسمت فوقانی دستگاه گوارش هستند که تعریفش میتونه از ورودی مری باشه تا یک قسمتی از روده باریک و از این قسمت بعد از اثناعشر تا قسمت خروجی دستگاه گوارش هر خونریزی اتفاق بیفته، خونریزی به اصطلاح تحتانی اطلاق میشه بهش. علائمش به صورت کلی قابل تقسیم بندی هست. بعضی از افراد دچار استفراغ‌های خونی میشند، یعنی وقتی که دچار علائم گوارشی ناشی از خونریزی قسمت فوقانی میشن استفراغی میکنن که حاوی خون هست. بعضی از افراد دچار دفع مدفوع تیره رنگ قیری به صورت شل و با بوی بد میشن که به اصطلاح ما بهشون میگیم ملنا.
بله،
یک نوع خونریزی هست، یک نوع خونریزی به صورت دیدن خون روشن هست در به اصطلاح دفع، هنگام دفع یا بعد از اون، که یک نوع دیگه از خونریزی رو و علل خونریزی رو به ذهن متبادر میکنه.
بله،
در برخی از موارد هیچ کدوم از این علائم وجود نداره، یعنی نه فرد استفراغ خونی میکنه، مدفوعش تیره میشه، نه خون روشن میبینه، ولی در واقع از دستگاه گوارشش خون از دست میده، که به این نوع خونریزی های مخفی میگن که معمولا فرد با علائم کمخونی مراجعه میکنه.
بله،
در بروز هر کدوم از اینها قطعا نیاز به بررسی های پزشکی داره، چون حائز اهمیت هست. در قسمت فوقانی اگه اجازه بدید من انر رو اشاره بکنم تا افراد آشنایی بیشتری پیدا کنن. در قسمت فوقانی مری، معده و اثنا عشر میتونه عامل خونریزی باشه.
بله،
در مری اختلالات عروقی مثل واریس که میتونه ناشی از بیماری های اعضای دیگه یا بیماری های عروق داخل شکمی باشه. زخم های مری، عوامل ناشی از رفلاکس یا برگشت اسید که میتونه زخم ایجاد کنه، منجر به خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش بشه.
بله،
در داخل معده عللی که میتونه باعث خونریزی بشه، شایتن علتش زخم ها یا خراش های دستگاه گوارشیه که میتونه در اثر وجود میکروب داخل معده یا مصرف داروها یا مصرف موادی باشه که منجر به ایجاد زخم یا خراش بشه. و در اثنا عشر هم میتونه بیماری های زخم های خوشخیم دستگاه گوارش وجود داشته باشه.
بله،
یک سری از به اصطلاح بیماری های بدخیم در معده و مری هم میتونن منجر به خونریزی های دستگاه گوارش بشن، مثل سرطان مری و سرطان معده، که در این موارد مهمترین علامت یا استفراغ خونی هست یا دفع مدفوع تیره رنگ و شل هست که فرد رو به اصطلاح آگاه میکنه که یک خونریزی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش اتفاق افتاده.
بله،
به ندرت بیماری های بافت های کبدی و یا توده های کبدی هم میتونن خونریزی هایی رو ایجاد کنن که علائمش مشابه علائم دستگاه فوقانی گوارشی هست و همین علائم رو تکرار میکنه.
بله،
در قسمت تحتانی به اصطلاح دستگاه گوارش علل خونریزی متفاوت تر هست. بیماری های عروق سطحی به اصطلاح روده باریک و روده بزرگ، بیماری که بهش اصطلاحاً دیورتیکول میگیم که بیرون زدگی های از جدار روده هست که بعضی وقتا عروق اون دچار پارگی میشه و خونریزی میکنه. بیماری های التهابی دستگاه گوارش، بیماری های بدخیم دستگاه گوارش، زخم های ساده ناشی از داروها میتونن علل خونریزی های تحتانی باشند که غالباً به صورت دفع خون روشن نشون میدن که همراه مدفوع یا بعد از مدفوع میتونه ایجاد بشه.
بله،
یکی از علل بسیار شایع خونریزی قسمت تحتانی بیماری های کانال مقعدی، بواسیرها یا به اصطلاح فیشر یا شقاق هست که به صورت خونریزی های دستگاه گوارشی به اصطلاح تحتانی خودشون رو بروز میدن که در صورت معاینه قابل تشخیص و درمان خواهند بود.
تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صیب و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز می‌خوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت می‌کنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده‌ایه با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل می‌کنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره، ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه، در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که هی بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم و یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستند که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست یه احساس خوب به دست بیاد، ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که هی باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار می‌گیرند نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا می‌کنند. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه، در مورد خونریزی های سیستم هاضمه و جهاز هاضمه و گوارش صحبت های بسیار ارزشمندی داشتند و گفتند که میتونه از قسمت های فوقانی باشه، از میری، معده و اول و ابتدای اثنا عشر باشه که به صورت استفراغ خونی ممکنه ظاهر شوه، یا از قسمت های بعدی و تحتانی و پایینی روده ها باشه که به صورت ملینا یا خونریزی های که به شکل یک دفعه سیاه رنگ به شکل قیر و کاملا شل و نرم ممکنه دفع شوه، ممکنه بعضی وقتا خونریزی های روشن ما داشته باشیم و همه طور گهگاهی هم ممکنه خونریزی های مخفی و پنهان وجود داشته باشه. اشارات مختلف راجع به علل و عوامل شد. امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در زمینه علتها و عوامل خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه، چی در معده چی در روده که صحبت شد، به نقش دواها و داروها هم اشاره کردین. با توجه به مصرف دواها به خصوص به دلیل مریضی های مختلف و یا ای که متاسفانه مصرف خودسرانه دواها و داروها توسط مردم که خودشان میرن دارو میگیرن و دوا میگیرن مصرف میکنن، یک توضیح راجع به دواها بتین که کدام دواها و کدام دسته از داروها هستن که ممکنه باعث خونریزی گوارشی و زخم و ناراحتی های جدی معده و روده و سیستم گوارش ما شوه.
عمده ترین داروهایی که به اصطلاح سردسته ایجاد علل ایجاد کننده خونریزی گوارشی هستند، داروهایی هستند که در سیستم قلبی عروقی استفاده میشه که برای به اصطلاح رقیق کردن خون، مثل آسپرین، داروی مثل پلاویکس، داروی مثل وارفارین و یا هر دارویی که برای کاهش انعقاد چه از طریق عملکرد پلاکتی یا عملکرد مواد انعقادی عمل کنند، فرد رو مستعد مستعد میکنن که دچار خونریزی های دستگاه گوارشی بشه.
بله.
از داروهای دیگه‌ای که میتونن به صورت خودسر هم متاسفانه زیاد استفاده میشن، مسکن های غیر التهابی غیر استیرویدی هستن که سردستی اونها مثل داروی ایندومتاسین، بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک هست که به صورت مستقیم هم و غیر مستقیم در طول دستگاه گوارش ولی عمدتاً در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میتونن منجر به بروز علائم و زخم ها بشن.
بله.
به ندرت آنتی بیوتیک ها میتونن منجر به ایجاد زخم بشن. برخی از موادی که برای پوکی استخوان و یا مواد تقویتی که به اصطلاحاً ویتامین گفته میشه اگر به صورت نامعمول و به صورت غیر صحیح استفاده بشه میتونه منجر به ایجاد زخم و خونریزی در دستگاه گوارش بشه. غالبا این خونریزی ها در دستگاه گوارش فوقانیه ولی به ندرت میتونه در دستگاه گوارش تحتانی هم رخ بده که در این موارد معمولا خونریزی هاشون قابل توجه هست.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. راجع به ریفلاکس و ترش کردن و برگشت اسید معده و محتویات معده به داخل میری هم صحبت های زیادی هست که ممکنه باعث زخم میری شوه و باعث خونریزی هم شوه. لطف کنین در این زمینه هم اگر توضیحات دقیق تر و بیشتر بتین ما ممنون میشیم.
حتما بیماری رفلاکس میتونه با خونریزی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشه ولی باید بدونیم که جز علل شایع تلقی نمیشه. حتما افرادی که با علائمی مثل برگشت غذا، احساس سوزش در قسمت خلف جناق سینه‌شون، در حلقشون، سرفه‌های به اصطلاح بدون علت، احساس به اصطلاح برگشت مواد غذایی، سنگینی در قسمت خلفی جناق سینه‌شون یا در تای قسمت فوقانی دستگاه گوارش مواجه میشن میتونن مبتلا به رفلاکس باشن.
بله.
و حتما به صورت مناسب باید درمان بشن چون در طولانی مدت بیماری رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری میتونه عوارضی رو ایجاد کنه که یکی از اون عوارض زخم‌های قسمت اتصال مری به معده است که میتونه خونریزی بکنه و در این شرایطی معمولا خونریزی‌هایی هست که قابل توجه هست و میتونه نگران کننده باشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و مواردی که ممکنه پیش بیایه گای در بزرگسالان یا اطفال که البته به خصوص در اطفال و کودکان زیادتر دیده میشه، وقت استفراغ میکنن ممکنه همراه با استفراغشان در مواد قی شده و استفراغ شده رگه های خون هم دیده شوه. اینمی وجود خون در استفراغ و مواد قی شده میتونه یک نشانی جدی و پرخطر باشه. کارها و اقدامات بیشتری لازم داره بررسی قضیه؟
حتما توصیه میکنم به همکاران فوق تخصص گوارش اطفال مراجعه بکنند و اگر واقعا خون دیده شده باشه در به اصطلاح مواد استفراغ این بچه باید مورد بررسی قرار بگیره که یکی از بررسیهاش انجام اندوسکوپی هست.
بله دکتر صاحب، بین مصرف غذاها و مایعات داغ با مشکل میری و معده و با وجود آمدن مریضی ها ارتباطی هست؟ در مورد این مسئله مگه توضیح بتین خوب است؟ یا بعضی از دواهای مثل آسپرین، پلاویکس که برای بیماران قلبی استفاده میشه، لطف کنین بفرمایین.
حتما بین مصرف چای و مایعات بسیار داغ و غذای خیلی داغ و در طولانی مدت بیماری های بدخیم مری رابطه‌ای وجود داره که اتفاقا این تحقیقش توسط محققین ایرانی انجام شده و ثابت شده که همچین ارتباطی وجود داره.
بله.
به خاطر همین توصیه میشه که مایعات بسیار داغ و چای خیلی داغ استفاده نشه که منجر به تغییرات سلولی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. خداوند یار و نگهدارتان.
به لحظه پخش برنامه پادکست رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
بر دست نوشته های ما قبار نشسته است. در چشم ما نباید قبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
ما در این پادکست کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل با هم بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیزی جمله‌ای روی جلد کتاب هست که توجه را جلب می‌کنه. چیزهایی که خیلی‌ها فکر می‌کنند درست است ولی نیست. شاید هم یک جمله بتونه باعث شود ما کتاب باز کنیم و بخونیم یا حداقل به فهرست کتاب یک نگاهی بندازیم. در قسمت‌های قبل بخشی از این کتاب با هم بررسی کردیم. حال با بخش دیگری از این کتاب با شما همراهیم. با علنی شدن اعلامیه بالفور در 2 نوامبر سال 1917 مردم فلسطین و جهان از اتحاد میان بریتانیا و صهیونیست‌ها آگاه شدند. دیوید لوید جورج، مسیحی سرسختی که در آن زمان نخست وزیر بریتانیا بود، بر اساس اصول مذهبی خودش با بازگشت یهودیان به فلسطین علاقه داشت. از جهت راهبردی نیز هم او هم همکارانش در سرزمین مقدس یک مستعمره یهودی را به یک مستعمره مسلمان ترجیح می دادند.